بسم الله الرحمن الرحیم. درسته خارج فکر حضرت آیت الله الازما مکارم شیرازی مدد الله مورخه 19/6/1380 مطابق با 21 جمادی الثانی 1622 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز گذشته یه بحث مقدماتی داشتیم. من در چند جمله خلاصه اون رو نقل کنم که اونهایی که نبودن در جریان بحث قرار بگیرن. گفتیم برای حرمت در باب نکاح 6 سبب است. اول محرمات نسبیه، دوم محرمات رضای، سوم مصاهرت، چهارم استیفاء العدد، چهار تا نکاح دائم شد یه بعد از اون حرام، پنجم لعان که سبب حرمت ابدی می شود، ششم کفر که آن هم مادام کافر است حرام است. سال گذشته نسب رو شهر دادیم، فعلا سراغ دومین بحث می رویم که مسئله رضا. این مسئله سابقا محل اطلاع بیشتری بود، من جهاتی الان هم که محل اطلاع کمتر شده از جهاتی، از بعضی جهات بیشتر از سابق. به هر حال مرحوم امام قدس سره مانند جمعی دیگر از فقها وارد مسئله رضا که می شود، صاف میره سراغ شرایط. اصل این که رضا مایه حرمت هست بحث نمی کنیم، میرن به سراغ شرایط. اولین شرط این است که لبنی بوده باشد و از فحلی بوده باشد و از چیز از نکاح مشروعی بوده باشد. این سراغ شرایط. چرا؟ به دلیل اینکه اصل مسئله مسلمی حرمت ناشی از رضا اجمالاً مسلم و از ضروریات دین اجمال، ولذا اصلش صحبت نمی کنن، میرن سراغ شرایط. ما به دلیلی که خواهید دانست میریم سراغ اصلش رو ثابت کنیم و بعد بریم سراغ شرایط. گفتیم به طور اجمال سببیت رضا نسبت به حرمت ابدی به 3 دلیل قطعی ثابت می شود. دلیل اولش اجماع، بلکه ضرورت من الدین، ضرورت مذهب شیعه نیست، ضرورت دینه که مسئله رضا از اسباب تحریمه. دلیل دومم آیه شریفه 23 سوره دفاع بود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، که دو مورد گفته، ما گفتیم به دلالت التزامیه، دو سه مورد دیگر هم میتوان از آن فهمید. ولی علی کل حال عام نیست، خاصه آیه. عرض کردم چون مسلم بوده بحث نکردن، دلیلش یه ضرورت، یه دلیل از اجماع بالاتر ضرورت، چون ضرورت هم نوعی اجماعه، اجماع اجماع العلماء، ضرورت اجماع المسلمینه. دلیل دوم کتاب الله بود. مهم دلیل سومی که کار با اون داریم فعلا امروز، دلیل سوم روایاته، الروایات المتواتره. منتها دو قسمه، روایات عامه یعنی عمومیت داره، و روایات خاصه که در مواد خاص وارد شده. روایات عامه که به طور مطلق متعرض این مسئله شده میخوانیم، روایات خاصه که شرایط و خصوصیات و فروع و شاخ و برگ رو بیان میکنه و از اونها ثابت میشود که اصل مسئله مسلم بوده. و هر دو قسم از احادیث هم از طرق شیعه نقل شده، هم از طرق اهل سنت. روایت عامه خاصه از طرق عامه و خاصه نقل شده. فعلا رفتیم سراغ روایات عامه. گفتیم روایات عامه به سه تعبیر وارد شده. یه تعبیرش یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب عامه، هرچه از نسب حرام میشه معادل آن در باب رضا هم حرام. در تعبیر دومی آمده یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، به جای نسب قرابت، یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. در تعبیر سوم الرضاء لحمتون که لحمت نسب، لحمه در لغت معانی زیادی داره، اصلش از ماده لحمه، لحم لحمه معانی متعددی داره. یکی از معانی لحمه اون پودیست که در پارچه به کار می رود، که در وقت گذشته گفتیم پارچه، قالی، امثال اینها یه رشته های عمودی داره، یه رشته های افقی. عمودیشو در فارسی میگن تار، افقیشو میگن پود. تار و پودشو در هم زد یعنی رشته های عمودی و افقی هر دو. عرب صدا و لحمه میگه، گاهی هم لحمه هم گفتن، اختلاف بین ارباب لغت که لحمه است یا لحمه است یا هر دو صحیحه. صدا اون رشته های عمودیه، اینا از هم جداست، ربطی با هم نداره. اما لحمه که این پود وقتی آمد درش دویده شد، تمام این رشته ها رو به هم پیوند میده، تارهای مستقیم را به قول قالی بافا چله رو به وسیله این پودها هم پیوند میدن. لحمه حدیث که میگه الرضا لحمتون که لحمت نسب، یعنی همونطور که نسب مانند لحمه و پوده انسانهای مستقل از هم و به هم مربوط می کند، رضا هم انسانهای مستقل از یکدیگر رو به هم پیوند می دهد. از این تار و پود پارچه بافته میشه، یه پارچه متصل، خانواده واحدی میشه، جمع واحدی میشن، بعضهم من بعض. تعمیر اول در روایت زیاده، چیه؟ سنی خیلی داره. خود تعبیر اول متواتر، یحرم من الرضا ما یحرم من النفع. تعبیر دومم در چند تا روایت در یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. اما تعبیر سوم رو هنوز در کتب روایی پیدا نکردیم. مرحوم نراقی در مستند به عنوان روایتی از پیغمبر، اونم روایت معتبر، اینو نقل کرده. من عبارت نراقی رو خدمت شما بخوانم. در جلد 16 مستند صفحه 226 میخوانیم: ورده فی سنت المقبوله. تعبیر رو دقت کنید، ورده فی سنت المقبوله انه صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الرضاء لحمت کلحمت نفر. این در کتب فتوا هست، اما در کتب روایی تا اینجا هنوز پیدا نشده. حالا اولین جایزه رو بذاریم امسال، و اولین مسابقه برای پیدا کردن سند این حدیث از رضا لقمتون که لقمت نسب لقمه، نه در کتب فقهی، در کتب روایی، یا شیعه یا اهل سنت بگردید ببینید. جایزش کما سبق، جایزش خوبه انشاءالله الرحمن. بگردید انشاءالله الرحمن این حدیث رو ببینیم پیداش میکنید یا نه. احتمالا پیدا بشه، علت که مرحوم نراقی از متأخرینه، نمیتونیم بگیم وصل الیه ما لم یصل الینا. لابد یه منابعی دیده، اونم میگه فی سنت مقبوله، فی سنت المقبوله. حتی سندش رو هم تقویت میکنه. بله، خب بریم سراغ اسناد این روایت. این روایت اسناد خیلی زیاده. اول تعبیر اولی، تعبیر اولی از رضا لحمتون که لحمتون، ببخشید، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، صاحب وسائل در همین جلد 14 در باب اول رضا، از 7 نفر در 7 حدیث اینو نقل کرده. از بریده ابن معاویه 1، ابو صباح کنانی 2، داوود ابن سرحان 3، عبید ابن زراره 4، عبدالله ابن سنان 5، حلبی 6، عثمان ابن عیسی 7. 7 روایت در باب اول است. باب اوله، من دیگه نمیخوام اینا رو بخونم، مطالعه میکنید، نیاز به خوندن نیست. چون همه اینا داره یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. بعضیش از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعضیش از امام صادق، بعضی از ابوالحسن که احتمالاً ابوالحسن مصعب جعفر باشه. بعضها عن رسول الله و بعضها عن صادق و بعضها عن ابوالحسن علیه السلام، احتمالا ابوالحسن القاضی ابوالرضا علیه السلام. این بریده ابن معاویه، بریده ابن معاویه تل اجلی، بریده معروف، بریده ابن معاویه اجلیه. بله، خب اسنادش هم بعضیش هم صحیح است و منصر به اینها هم. این تنها در این باب اول از ابواب رضا مرحوم صاحب وسائل این هفت حدیث رو نقل. و اما تعبیر به الرضا، یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، این هم در همین باب اول در حدیث 2 و 9 آمده. در حدیث 2 و حدیث 9 از ابواب حدیث 1، باب 1 از ابواب رضا، این حدیث 2 اینه: عن عبدالله ابن سنان زارن سالشان معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. حدیث 9 همین باب 1 باز عن عبدالله ابن سنان، منتها راویش عبدالله ابن مغیره است در اینجا، مغیره است. عن ابی عبدالله قال یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. البته احتمالاً یه حدیث بوده باشد که روات از عبدالله بن سنان متعدد و مختلف هم. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک ظاهراً معتبره، مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک روایاتی آورده از پیغمبر اکرم. من 2 حدیثشو بخونم. حدیث اولیه که باب 1 از ابواب رضا، 1 باب 1 از ابواب رضا کتاب مستدرک، اونم جلد 14. عن دعایم الاسلام، دعایم الاسلام هم مرسلنه، روایتش مرسلن. روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آقائه، روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آقائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اینا به صورت مرسل نقل کرد. ها برگشتن به تعبیر اول؟ نه، ما تعابیر تمام کردیم از وسائل، حالا رفتیم سراغ مستدرک، برگشتیم به تعبیر اول. مستدرک فقط تعبیر اول رو داره، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. روایت مستدرک رو میخوام بخونم، نه تعبیر سوم، همون تعبیر اوله. خب این رو در روایت دائم الاسلام دید. حدیثی هم از کتاب اول لعالی نقل میکنه، عن سعید ابن المسیب. این حدیث رو دقت کنید که عامه هم چراغن در کتاب هاشون این حدیث رو نقل کردن به عبارات مختلف. عن سعید ابن المسیب عن علی ابن ابی طالب قال قلت یا رسول الله، خدمت پیغمبر عرض کردم یا رسول الله حلک فی بنت عمک حمزه. از این حدیث و حدیث متعدد دیگری در میاد. عده زیادی آمدن به پیغمبر پیشنهاد کردن این دختر عموت بگیر، دختر حمزه است. تعبیرم میکردن جمال و کمالش سرآمد قریش. چرا این دختر عموت دختر حمزه نمید؟ پیغمبر فرمود من و حمزه برادر رضایی هستم، این دختر برادر منه. یحرام نرزا ما یحرام نرنسر. کسی که دختر برادرش نمیتونه بگیره. اصراری بود از افراد مختلف، کتب عامه خیلی متعدد این حدیث رو نقل کرده، پیشنهاد به این که این دختر حمزه رو بگیر و این که دختر حمزه در جمال و کمال سلامت قریشه. پیغمبر فرمود من چقدر میتونم اینو بگیرم؟ ما با حمزه برادر رضایی هستیم، نمیتونی. این دختره برادر من میشه. حلک فی بنت عمک حمزه، یعنی حلک میل ارادتون، تمایلی داری خواستگاری کنی؟ فانها اجمل فتات فی قریش، جمال و کمالش در حد اعلا. فقال پیغمبر فرمود اما علمت ان حمزه اخی من الرضاعه، نمیدونی من شیر حمزه رو خوردم؟ یا حمزه مثلا، حمزه که شیر پیغمبر رو نخورده، پیغمبر حالا چطور بوده سن اقتضا میکرده که با عموش همشیر بشود. اما علمت ان حمزه اخی من الرضاعه و ان الله، شاهد ما اینه، اوناش مقدمه است، و ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب. اینم تعبیر اوله در کتاب اوالم لعاظ. این حدیث چهار بابیه که چهار باب یک از ابواب رضا در کتاب مستدرک جلد چهاردهم. و حدیث اول بود قبلی حدیث دائم الاسلام، این حدیث که حدیث اول العالی است حدیث چهارم. و اما در کتب عامه اونها هم روایات عدیده ای نقل کردن، چندین روایت از عایشه است. و روایت از عایشه هم یه داستان مفصلی داره که من اون داستانشو ننوشتم، اجمالا عرض میکنم. یه نفر مرد بیگانه وارد خانه یکی از همسران پیغمبر شد. عایشه دادش بلند شد، یا رسول الله، فلان مرد اجنبی وارد خانه فلان همسر شد. فرمود قصه ای نداره، این خواهر رضاییشه یا دختر رضاییشه، اینا پیوند رضا دارن، اینا محرم هم. بعدم فرمود یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب. بعد از آنی که عایشه اعتراض کرد مرد بیگانه نباید بیاید توی خانه همسر تو، حضرت فرمودی از خیشاوندان من و این رابطه خیشاوندی با همسر من داره. اون وقت زیدش اینه، ما نوشتیم ما روا عایشه عن رسول الله فی زید حدیث طویل قال ان الرضاعت تحرم ما تحرم الولاده شبیه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده. اگر بخواهید اسناد این روایت هاش، چون عایشه چند سند این روایت ازش نقل شده، این رو در سنن بیهقی جلد هفتم، سنن بیهقی جلد هفتم صفحه 451 و 452 نگاه کنید روایات عایشه هست. یه روایت هم از طریق ابن عباس دارن اونا که داستان حمزه رو میگه، دختر حمزه. ابن عباس خدمت پیغمبر بود، بعد راجع به دختر حمزه و جمال و کمالش صحبت شد. قال، شاهد اینجاست، باز مقدمه خبر رو من نقل نکردم، شاهد اینجاست. قال انها لا تحل لی، کی بر من حلال نیست؟ دختر حمزه. انها ابنت و اخی من الرضاعه، دختر برادر منه، حمزه برادر رضایی منه. و ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب، و ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب. اینم در همون جلد هفتم از سنن بیهقی و صفحه 451. و جالب این است که هم در بخاری و هم در صحیح مسلم هم نقل شده، یعنی این دو منبع بسیار مهم اهل تسنن، صحیح بخاری و صحیح مسلم، هم معنا رو دارن از پیغمبر. الا غیر ذالک، باز من تمام روایات ننوشتم چون مسئله روایات زیاد داره، مسلمه، متواتره، فقط خواستم نمونه هایی از روایات شیعه و روایات اهل سنت در کتب فریقین رو نقل کنم تا بدانید این روایت یه روایت متواتر و معروفی است که در کتب فریقین به تعبیرات گوناگون نقل شده. خب تا به اینجا بحث روایات رو تمام کرد. اینا روایات عامه بود، حکمش عمومی بود، اما روایاتی هم داریم شرایط رو بیان میکنه، خصوصیات رو بیان میکنه که مجموع اونها هم خودش یک کمیت زیادی، روایاتی که در موارد خصوصی وارد شده شرایط و احکام و جزئیات و استثناءات رو بیان میکنه که اون هم کمیت زیادیه. بنابراین اون روایات با این روایات رو هم بریزی دیگه خیلی واضحه. بقیه هنا امرون، این مهمه، اینجا یه مطلب باقی ما وان این است که ما از این عبارتی که از پیغمبر اکرم و علمه خدا نقل شده یک قاعده کلی میخواییم استخراج کنیم، که اینم یکی از قواعد فقهیه است که ما در کتاب قواعد الفقهیه ننوشتیم این رو، و اینجا اشمالاً باید بحثش کنیم. یک قاعده کلی است منطقه مخصوص باب رضایی، و اون قاعده ما یحرم من الرضا، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. برای توضیح این قاعده چند تا نکته لازمه. نکته اول عرض کنم و نکات دیگرشو بذاریم برای فردا، امروز خورده مختصر تر میخوانیم به خاطر اینکه در جلسه شروع سال تحصیل حوزه شرکت کنیم، منم باید یه مقدار اونجا صحبت کنم، بنابراین اگر خود کوتاه کنیم در روزهای آینده بیشتر خواهیم کن. اما نکته اول در این قاعده نکاتی هست. نکته اول تفسیر قاعده، یحرم من الرضا ما یحرم من النصب یعنی چی؟ آیا تقدیری داره این عبارت؟ یا همینه؟ معمولا بزرگان و فقها گفتن تقدیر داره. یحرم من الرضا نظیر ما یحرم من النصب. نصب و رضا که یکی نمیتونه باشه، نظیر او. یعنی مادر نصبی حرام، مادر رضایی هم حرام، خواهر نصبی حرام، خواهر رضایی هم حرام، عمه نصبی حرام، عمه رضایی هم حرام. این نظیری گفتن اینجا در تقدیر یحرم من الرضا نظیر ما یحرم من النصب، یعنی عمه، خاله، دختر، مادر، خواهر، بنت الاخ، بنت الاخت، جده، همین ها رو میگیره. حالا شما بخوایی تکلف کنی هیچی در تقدیر نگیری، کار مشکلیه. ظاهرش این از کلمه نظیر، یعنی هر چه اونجا هست شبیهش اینجا هست، هر چه در نسب هست شبیهش در رضا هست. نه، یحرم حرمت ازدواج، فقط بحث حرمت نکاحه. هر چه از عناوین محرمه، به این عبارت بگم بهتره، هر چه از عناوین محرمه نسبیه داریم، در عناوین محرمه رضا هم جاری و ساری حرمت نکاح. و این عامه، تمام محرمات نسبیه رو میگیره، که از جمله مادر، خواهر، دختر، جده، عمه، خاله، بنت الاخ، بنت الاخت و نوه، نوه دختری، نوه پسری. نه عنوان، هر نه عنوان نسبی در رضا هفتش تو آیه، دوتاش تو آیه 23 نیست در محرمات نسبیه. نه عنوان حرام داریم در نسب، که اون نه عنوان حرام در رضا هست. این اجمالا تفسیر قاعده، تا برسیم به نکات دیگر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.